شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر سیروس بینا، استاد ممتاز اقتصاد و انرژی دانشگاه مینوسوتا، از فعالین و از اعضای قدیمی کنفدراسیون جهانی هستیم. آقای دکتر سیروس بینا، با سلام و درود و با سپاس فراوان از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود به شما و شنوندگان گرامی شما در سراسر جهان، به ویژه در ایران. خوشبختم که این موقعیت رو پیش آورده که در خدمتتون باشم.
یا بینا، در سال روز انقلاب بزرگ مشروطیت، یعنی سال روز سرآغاز انقلاب‌های ایران در بیش از 100 سال اخیر هستیم و در پی اون باز هم یک سال روز نکبت‌بار کودتای ننگین 28 مرداد با همراهی شاه و دربار، کاشانی و عواملش، یعنی بخشی هم از رهبران فعلی جمهوری اسلامی پس از انقلاب، می‌خواستم لطف کنید بفرمایید که چه رابطه‌ای میشه پیدا کرد بین مشروطیت و این کودتای 28 مرداد.
خدمتتون که عرض کنم، چون که سال روز دو روز مهم تاریخی است، بر جهت چه بخوایم منفی بهش نگاه کنیم چه مثبت، البته کودتای 28 مرداد کودتای ننگین رو به درستی ما منفی ارزیابی میکنیم، ولی به طور کلی به این صورتی که اهمیت تاریخی پیدا کرده، که خب اهمیت تاریخی هم معنیش این است که درس‌های از تاریخ بگیریم. این دوتا مطلب رو البته سعی بنده این است که به هر دو برخورد بکنم. این در حقیقت پوشیده نیست بر اونایی که برخای بنده برحال موقعیتی پیش آمده و گوش دادند، صحبتی شده، در همین رادیو صحبت کردم و جاهای مختلف چیز نوشتم، ولی برای که تکرار مکررات نشود، من با یک دید دیگری، دید نه به معنایی که نظرم عوض کرده باشم، نظرم همان است که بود، ولی به فرمی که با چارچوبه جهانی برخوردی به مشروطه بکنیم، که تافته جدا بافته دیگه نگاه نکنیم به مشروطه، که اون وقت افراد و به اصطلاح عوامل داخلی هم که سنت پرست هستن نگاه بهش میخوان بکنن، بگن ما اینیم و فرق میکنیم با دیگران، به این خاص بودن رو همیشه نگاه بکنن بهش و جنبه عمومی تاریخی جهان شمول این مبارزاتی نظیر مشروطه رو در اون زمان نگاه نکنند، من با این دید نگاه میکنم بهش. ضمن این مطلب میخوام به مسئله 28 مرداد که به هر حال این دوتا رو در چارچوبی در کنار هم نگاه بکنیم، که خود مسئله ملی کردن صنعت نفت در ایران و حرکت مصدق به طور کلی و زمامداری کوتاه دوران مصدق به طور کلی دنباله از مشروطه رو به نظر بنده عرضه میکنه و نهایتاً به چرایی کودتای 28 مرداد یه نگاهی بکنیم در دنبال هم در خدمتتون خواهم بود.
درود بر شما.
در مورد بذارید چند تا سوال مطرح بکنم که با این سوالا ما جلو بریم، چون که دریایی از مسئله هست اینجا.
دقیقاً.
و وقتی ما ایران رو میخوام نگاه کنیم در صد و چند سال پیش تحولات عظیم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی رو در ایران نگاه بکنیم، نحوه مبارزات رو بسنجیم، نقش نیروهای سیاسی رو نگاه بکنیم درش، خب یک دریای خود ایران، و بعد وقتی بازش هم میکنیم در مجموع جهان یک اقیانوس عظیمیست که به هیچ وجه ما نمیتونیم در یکی دو ساعت یا پنج ساعت یا ده روز یا حتی یکی دو سال او رو به اصطلاح جوابگویی بکنیم به مسائل. سال خاص مطرح میکنم که با این سالها در یه حد حدودی جواب بتوانی بدهیم. خدمتون که عرض بشود در مورد مشروطه اجازه میخوام که این ساعت اول رو حدوداً در مورد مشروط و نهزت مشروط صحبت بکنم. سوالی که در این مورد به نظرم میرسه که اهمیت پیدا میکنه این است که انقلاب مشروطه چه انقلابی بود؟
بله.
و به هر صورت که نگاه میکنید دگرگونی ما صحبت میکنید، انقلاب به معنای انقلاب کلاسیک صحبت نمیکنید، دگرگونی عظیم اجتماعی سیاسی نگاه میکنید بهش، این چگونه دگرگونی بود؟ این سوال است. دوم اینکه آیا این نوع دگرگونی منحصر به فرد در مورد ایران فقط اتفاق افتاد؟ ارزم این نیست که دقیقاً به همان جور، ولی به طور کلی در یک روند مشخص تاریخی اجتماعی سیاسی.
بله.
سال دیگر ممکن پیش بیاد که اگر این گونه دگرگونی های سیاسی و اجتماعی معمولاً جهان شمول هست، به نظر بنده هست البته، شکونگی حرکت اون این بسیار موومنت ها یا حرکات سیاسی و دگرگونی ها رو در جهان چگونه ما میتونیم به اصطلاح ببینیم؟ مثلا سوال این است که خب کجا مثلا نیم چی وضعیتی و بعد هم نگاه به مسئله بکنیم که اصطلاح خارجی یعنی هدف های توامان رو که عرض کرده بودم قبلا، دو هدف توامان مهم مشروطه، نهضت مشروطه داشت، یکی به اصطلاح کنار گذاشتن خودکامگی در مدیریت جامعه بوده اساساً، و دوم قطع دست خارجی به معنای عدم استیلای خارجی به معنای استیلای همه جانبه. این رو معنی کنیم در یه رابطه ای و این جنبش رو یه ارزیابی کوچک بکنیم که بعد بتونیم به جریانات دوران مصدر بپردازیم.
بله.
خدمتون که عرض بکنم بذارید از یک کتاب صحبت بکنم. قبلا هم یه اشاره کردم و بعضی جاها هم نوشتم که خدمتون که عرضم اهمیت داره برای افرادی که به مشروطه نسبت مشروطه و تحولات 100 سال گذشته ایران از اول از نخستین جرقه‌های مبارزه به اصطلاح علاقمند هستند بهش نگاهی بکنن. کتاب زیاد هست، خوش انواع هستم در مورد مشروطه نوشته شده، خیلی هم خوب هستن، منم اسم نمیذارم، همه هم میدونیم چه هستن. یک کتاب فرنگی هست در حقیقت انگلیسی هست که در حقیقت یک نگاه جهانی داره میکنه، یک حرکتی داره اتفاق میفته در مجموع جهان که اون وقت معنی ملت و ملیت رو فرموله میکنه در دوران جدید، یعنی دورانی که تقریبا حدود قرن 19 هست و قرن 20 رو فرا میگیره نگاه میکنه بهش.
بله.
این کتاب اسمش تیترش Imagined Communities هست، یه جوامع تصوری، من اینجور معنیش کردم.
بله.
اگر کسای دیگه قشنگتر معنی میکنند بکنند. از بندیکت اندرسون هست، قبلا چاپ شده و چاپ نسخه دومیش رو من به اصطلاح پیشنهاد میکنم بخوندن چون تصحیح شده هست. نسخه اولش چند تا اشتباه داشته، خود به اصطلاح فردی که نوشته آقای اندرسون اون رو تصحیح کرد.
بله.
و این چیست این جریان، این مسئله جوامع تصوری؟ اندرسون صحبت میکنه که چگونه کشورها و ملتها به معنای ملت که صحبت میکنه، ملت رو کلمه ملت شما حتی اگر به انجیل هم بروید و تورات هم بروید، کتاب های قدیم قدیمی
بله
از ملت ترجمه میکنند، قوم رو به عنوان ملت فرموله میکنند و از اون قدیم چارچوب میریزند و بعد هم دیدیم که جریانات این که چگونگی حکومت اسرائیل هم که به این فرم در آمد همه از اونجا هاست و به فرمی که افرادی رو که دین خاصی داشتن و دور هم جمع کردند به حساب این که ملت هست.
بله.
نظر من از نظر به اصطلاح اگر چارچوبه‌ای و علمی نگاه بکنیم ملت نیست.
دقیقا.
اونم تازه به فرمی که صورت کلونیالیستی و استعماری فرمونه شد. مسئله من این نیست که این مسئله اسرائیل حل نکنیم، جواب به مردمش که فعلا درش هست جواب مثبت ندیم و این حرفا، باز من وارد مسائل
نمیشم. بله دقیقاً.
من این است که اساس کلی رو مخدوش کردن رو در حقیقت همین مخدوشی که مخدوش کردنی که جمهوری اسلامی در مورد اسلام میکنه اونا قبلا کردن، مخدوش اونا استاد مخدوش کردن هستن، اینا کپی اون هستن در حقیقت که واردش نمیشویم.
دقیقاً.
ولی این آقای اندرسون راهنمای خوبی است که نشون بده که مفهوم ملت یک چیز جدیدی است، نوینی و نوین که عرض میکنم در دوران سرمایه داری است که وجود میاد و در این دورانی هم که صحبت میکنیم و در همین دوران هم که ما صحبت از نهضت مشروطه میکنیم، یکی از شرایط مهم، یکی از به اصطلاح هدفهای توامان عدم نفوذ خارجی است، سکه دو طرفه ملت، ملتی که به فرم علمی فرموله شده یک طرف سکه و طرف دیگر سکه به اصطلاح مفهومی هست از کلونیالیسم و امپریالیسم.
بله.
این رو ما میتونیم نگاه بهش بکنیم. ما این هدف توامان به این ترتیب میشه که شما نمیتوانید دموکراسی در یک من ایران در نظر بگیریم در اون زمان ایجاد بکنید بدون اینکه نفوذ خارجی رو دست خارجی رو رد کرده باشید.
دقیقاً.
نه تو امان هستن از کرده بودن ارگانیک با هم رفت دارن.
دقیقاً.
به این ترتیب وقتی نگاه میکنیم بهش میبینیم که همون سکه هست که دو طرف داره. زمان امپریالیسم که اون نفوذ خارجی ما در کشور مختص میبینیم، بعد یه ملت میاد خودش فرگوله میکنه و در حقیقت مجبور هست که با اون هدف هم به صدفی که آزادی هست به معنای کلی، هدف آزادی اوتوماتیک هدف مبارزه با نفوذ خارجی رو قدرت‌های بزرگ رو هم میکنه. خب این خود مسئله مشروطه رو برای ما از نظر چارچوبه‌ای، از نظر دید، از نظر متد برخورد مشخص میکنه. با این مثلا دیدگاه نگاه بکنید، اندرسون تو این کتاب در حقیقت تایید میکنه برای حرف ما که قبلا میزدیم.
بله بله.
دوم این که این چگونه این ملت هایی رو که صحبت میکنه که فرض کنی مثلا صحبت میکنه که سوئد چجوری یک مملکت شد یا در جنوب شرقی آسیا این کشور چجوری فرموله شدند و اساسا خود آمریکا رو بهش نگاه میکنه که چجوری این ملت شد، ها، به معنای کلیش. و این خب کمک میکنه که ما از ذره دیدی دید مشخص برخورد متدولوژیک و روش شناختی ما بتوانیم ببینیم که چیز جدید هست. وقتی هم میگیم که دگرگونی در مشروطیت انجام میشه شده، یعنی اینکه اساسا اینجا یک فرقی هست بین پایه‌گذاری یک نظام دموکراتیک، نظامی که نمیخواستن که سلسله قاجار شاهش تصمیم گیری کنه، نمایندگان مردم، مجلس مردم تصمیم گیری باید میکرد، این جریان بود، از جانب نمایندگان منتخب مردم هدایت بشوند و اغلب این مردم و نمایندگان هم که وقتی نگاه میکنیم اینو شیعه مذهب هستند، مسلمان هستند اغلبشون.
بله.
اونا شرکت کردن، کسای دیگه هم بودن، مسیحی ها بودن، حتی امریکایی ها تعدادی از این میشنرایی ها بودن که شک جانفشانی کردن چند تاشون، استثنه میبریم میدانید دیگه.
بله بله. مثل زنده یاد باسکرویل
و دیگران. خب ولی مجموعه رو وقتی نگاه میکنیم به عنوان اکثریت میبینیم مسلمان و بعدا نگاه میکنیم که فرق میکنه با یک نظامی رو که از جانب نمایندگان که عمدتاً یا بعضاً مدعی این دین و یهودین هستند و بخوان یک دین خاصی رو حکم فرما بکنن بر جامعه، دیدگاه یک دین خاص رو، این فرق میکنه با مشروطیتی که من میشناسم. حتی اگر وقت نگاه کنیم، حتی اگر رنگ و بوی دین رو هم شما نگاه بکنید، حتی با افرادی که شرکت کردند، تعداد از علمای مترقی که در اون زمان شرکت کردند، نمایندگی کردند، جانفشانی کردند حتی در مورد اینکه مشروطه ایجاد بشود، ما می‌بینیم که وقتی میشین اون کرسی با اون عبای خود با امام خود، این نماینده دین نیست، نماینده مردمی هست که نو فکر میکنند، دیگرگونی رو تأیید میکنند. این خیلی اهمیت داره که این فرق بدانیم با اون مشروع خواهان مثل فرض کنید شیخ فضل‌الله و غیره که داستانشو میدانیم، که بگوید که ما آمده این یک سیستم بیاریم، یک نظام بیاریم که درسته ما اینجا داریم این شاه رو کنار میزنیم و حتی اگه شاه هم یه حرکتی میکرد ما باید با دین خفش میکردیم، ها به اصطلاح رهنمود دینی چارچوبش مشخص میکرد، ما باید دیگه کاملا مشروع قبول کنیم، به جای خفقان پادشاهی، خفقان این سیستمی که نظامی که قبلا وجود داشت، سلسله قاجار مثلا اون زمان، ما بیان یک دینی رو بیاریم. این دین اولا تسلسلی از اقوام مختلف بوده، در جاهای مختلف بوده و ما رسیده، بحثش نمی کنیم که چگونه بسید، همه می دونیم که چگونه رسیده و به این ترتیب بیان یک حالت قبیله ای رو و تردیسیون یا سنت هایی رو که این دین آورده، خیلی سنتاش بد نیست، خیلی سنتاش هم بسیار نادرست هست، خرافات داره باهاش همراه، این به اون فرم که نیست که میدونیم که حد این اینطور است.
دقیقا.
و به طور کلی میبینیم اینها را کهنه یک مملکت میکنند و به این ترتیب ما این خط رو باید بکشیم بین مشروطه و مشروطه. البته ما میدانیم که خمینی هم که اساسا بعدا خمینی شد در این جریانات، از اول مشروع خواه بود نه مشروطه.
بله دقیقا.
اینا مدارک زیاد هستش و خب این میرسه به بررسی هایی که بعدا میشه به اساس اون انجام داد. این پایه عرض میکنه فقط عنوان نگرش. اینجا اگر ما این تشخیص رو بدیم که این دگرگونی رو که این همه مردم جان کشانه کردن، که داده از علما هم جان کشانه کردن توش، نه مردم که فقط دین اسلام بالا ببرن، اساس اون من اساسی که فقط دین اسلام نیست که نو فرم نیست که، این دیگرگونی اصلا اصلش چه بوده است. من از مشروطه برم صحبت میکنم، نه فقط این سیستم بعد از جریان انقلاب، اینا رو صحبت
بله دقیقا
صدها باید صحبت کرد و میبینید به اون فرم میشه. اگر قبول بکنیم که این فرمی هست که من بزرم عرض میکنم به این حساس و شواهد و نگرش و برخوردان مشخص و داده هایی که ما داریم و جانفشانی هایی که شده است و همه اینها، به مجرد این که نظامی، این نظام چکار کرد؟ اقلیت های مذهبی رو، اقلیت های دیگر رو، ملی رو به رسمیت شناخت، نماینده برشون درست کرد، که بیان نماینده اصناف رو آورد، اون زمان اصناف بود به معنای کلی، کارگران رشد نکرده بودن، نیروی کار رشد نکرده، سرمایه‌ای به اون معنا نبود، به اون فرم خاص اون رو آورد.
بله.
هر کسی که حرکتی میکرد نماینده داره اونجا، تا اونجا که میسر بوده در حال میشه.
بله.
وقتی اقلیت رو میارید تو، دیگه در حقیقت اون تفکر مذهبی یا غیر مذهبیه، اکثریت رو دیگه نمیتونید حقوق نمکنید بهش، این تو عمل مشخص دیگه اینجا، از این نتیجه کار میشود از نظر به اصطلاح روش شناختی و حقوقی هم اگه بهش نگاه بکنیم این گونه نتیجه میشه. و خب حقوق متساوی دارن این اعضا و اکثریت جامعه، درست اکثریت جامعه مسلمان هستن، اسلام به گرویدن دارن هست، ولی این نیست که این مجموعه اسلامی است، یادمون باشه دو چیز مختلف هست که بحثای مختلف میشه که انقلاب اسلامی بود، بعدا ما از صحبت ها اینو من بحثای دیگه کردم، مطلبی نوشتن که بعدا خدمتتون عرض خواهم کرد، ولی به طور کلی این از همینجا میگه به قول معروف باید که سر چشمه باید گرفتن به دید، چه پر شد نشاید گذشتن به پید. اینجا از نظر دیده خودی اگر ما برخورد درست نکنیم به جامعه مشروطه، ما تا آخرش تا سایام یابد دیوار کج نمیتونیم دقیق بفهمیم کجا هستیم.
دقیقاً.